بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان المتصف به مخالفت الكتاب اما نفس المشروط والملتزم که کون الاجنبی وارثن و عکسهی و کون الحر او ولدهی رقن و ثبوت الولال غیر المعتق و نحو ذلک و اما ان یکون التزام مهو. در ادامه بحث گذشتمون، خاطر مبارکتون باشه، ما تا این جای بحث روایاتی که ناظر به شرط چهارم بود و شرط چهارم رو مطرح می کرد که نباید شرط مخالف کتاب و سنت باشه، روایات رو خوندیم، تمام شد. جناب شیخ انصاری وارد معنای این روایات شد، میخواد مطالبی رو بیان بکنه که محتوا و معنای روایات یه مقداری برای ما روشن‌تر و واضح‌تر بشه. اون چه که عرض کنم خدمت شما دیروز آخر جلسه فرمود، یکی این بود که مراد از کتاب الله چیه، که ایشون به قرینه اون روایت فرمود مراد از کتاب الله ما کتب الله علی عبادهی است. بله، حتی دیگه چیکار کنم؟ خب درست عرض کنم محضرتون، یکی هم این رو فرمود که تو بعضی از روایات به جای تعبیر مخالف کتاب موافق کتاب آورد. آخه بعضی از روایات داره که شرط نباید مخالف کتاب باشه، از بعضی از روایات استفاده میشد که باید موافق کتاب باشه. ایشون فرمود مراد از موافقت این نیست که حتما اون شرط صحتش در متن قرآن اومده باشه، همینقدر که مخالف کتاب نباشد معناش این است که مطابق کتاب هست و همین مقدار کفایت میکنه. این حرفایی که ایشون تا به حال زد. مطلب دیگری رو دوستان ایشون اینجا مطرح میکنه و اون این که اون چه که متصف به مخالفت با کتاب و سنت است دو جوره. ما دو جور مخالفت با کتاب داریم، گاهی مشروط و ملتزم مخالف کتابه، گاهی نه مشروط و ملتزم مخالف کتاب نیست، اون چه که مخالف کتاب است نفس التزام است، التزام مخالف کتابه. مثال بزنم ببینید، گاهی خود مشروط یعنی اون چه که ما شرطش کردیم در ضمن مثلا بیعمون، اون مخالف کتابه. مثل اونجایی که در ضمن بیع کسی شرط بکنه اجنبی وارث باشه، خب اجنبی وارث باشه، این حکم حکم مخالف کتاب است. مشروط ما همین وارث بودن اجنبی است، اینم مخالف کتابه، مخالف سنته. یا شرط بکنه که مثلا شخصی که قریب است و باید وارث باشه او عرض کنم وارث نباشد، بگه من شرط میکنم پسرم وارث نباشه، شرط میکنم که پسر تو وارث تو نباشه، حالا اون برادرش مثلا داماد این آقا دیگه میخواد برادرش مثلا ارث نبره، این شرط میشه خود اون در واقع مشروط و ملتزم میشه مخالف کتاب. اما گاهی مشروط و ملتزم مخالف کتاب نیست. مثال بزنم براتون، یه وقت دوستان یه زنی میخواد ازدواج کنه، تو روایات داشتیم، به شوهرش شرط میکنه، میگه من در صورتی با تو ازدواج میکنم که زن دوم نگیری، در صورتی با تو ازدواج میکنم که کنیز نگیری. خب این زن دوم نگرفتن که مشروط ماست، کنیز نگرفتن که مشروط ماست، مخالف کتابه یا مخالف کتاب نیست؟ این مخالف کتاب نیست، طرف مختاره، دلش بخواد زن دوم میگیره، دلش بخواد زن دوم نمیگیره دیگه، نه گرفتنش مخالف کتابه نه نگرفتنش مخالف کتابه ها. اما التزام به این حکم، یعنی این که یه فردی بخواد با شرط در ضمن عقد التزام پیدا بکنه، ایشون میفرماد این التزام به عدم تزویج، التزام به عدم خرید کنیز، این میشه مخالف اون حکم شارع در کتاب و سنت. چون حکم شارع دوستان اباحه است، این التزام با اون اباحه مخالفت داره، جور در نمیاد. و الا خود زن دوم نگرفتن که مخالف کتاب نیست. اگه اینجور باشه همه ما، حالا نگیم همه، عرض کنم اکثر ما داریم خلاف کتاب عمل میکنیم. زن دوم نگرفتن اگر مخالف کتاب بود، خب ما هممون داریم خلاف قرآن عمل میکنیم. اونه که زن دوم ندارن خلاف کتاب دارن عمل میکنن دیگه، با اینکه اینجوری نیست. ایشون میفرماد در این موارد نفس التزام به عدم تزویج، این التزام به عدم تزویج با حکم الهی که اباحه باشه جور در نمیاد. این تقسیم اولیه. یه عده دوستان اشکال کردن، گفتن آقا این قسم دومی که شما مطرح کردید که نفس التزام مخالف کتاب باشه، اینو ما نمیفهمیم، اینو قبولش نداریم. چرا؟ ببینید دوستان بزرگوار، این مستشکل میگه ها، مستشکل میگه اساساً ترک مباح، التزام به ترک مباح منافاتی با مباح بودن اون نداره. اگر کسی شرط بکنه ترک تزویج رو، اگر کسی شرط بکنه ترک تسری و عمه گرفتن رو، این اصل التزامش ها، التزام این منافاتی با کتاب خدا نداره که می شود یه چیزی مباح باشه اما من ملتزم باشم که این کار رو نکنم. آقایون الان خیلی از ماها ملتزمیم که زن دوم بگید نگیریم، حالا به هر دلیل ملتزمیم که این اصل التزام خلاف کتاب خداست، التزامش هم خلاف کتاب خدا، نه عملیاتش زن نگرفتنش خلاف کتاب خداست، نه التزامش خلاف کتاب خداست. مستشکل حرفش اینه که التزام به ترک مباح منافاتی با مباح بودن اون چیز نداره. شیخ انصاری دوستان از حرفاش، از حرفا و جوابی که میخواد به این آقا بده، معلوم میشه انگار اصل قضیه رو پذیرفته یا با فرض پذیرشش داره این بحث رو مطرح میکنه. چرا؟ چون اشکال به این حرف مستشکل نمیکنه. ایشون دوستان 4 جواب میده به این اشکالی که مستشکل مطرح کرده. میگه اولا فرض بکنید ما حرف شما رو پذیرفتیم که التزام به ترک مباح با مباح بودن منافاتی بگید نداره، اما این دلیل نمیشه که ما قسم دوم نداریم و امر منحصره در اون قسم اوله. نه، حالا این مثال رو شما نپذیرفتید، خب التزام ترک مباح اگر مخالف کتاب نیست، مصداق دیگری رو ما براتون میاریم که اون مخالف کتابه. اون مصداق دیگه چیه؟ مثل دوستان التزام به فعل حرام، التزام به ترک واجب. اینجا کار به اون فعل حرام و ترک واجب هم نداشته باشیم، ما اصل التزام به انجام حرام، التزام به ترک واجب میشه مخالف کتاب. پس گاهی ملتزم و مشروط مخالف کتابه، کمکم کنید، گاهی خود التزام مخالف کتابه. حالا التزام به ترک مباح رو شما نپذیرفتی، ما مثال آوردیم به التزام انجام حرام یا ترک واجب. خب التزام به انجام حرام، التزام به ترک واجب، اینا که قطعا خلاف کتابه که. همین یک مصداق برای اصل صحت تقسیمی که ما کردیم کفایت بود. این جواب اول. جواب دوم، آقایون چرا میگید این التزام خلاف کتاب نیست؟ روایت نهم صفحه 24 که دیروز براتون خوندم، تو اون روایت چی داشت؟ در اون روایت شرط ترک تزویج، شرط ترک تسری، اینا رو مخالف کتاب دونست امام علیه السلام. استشهاد کرد در پایان این روایت به آیاتی از قرآن، گفت اگر زن بگه آقا، عرض کنم به شوهرش شرط بکنه، بگه آقا به شرطی با تو ازدواج میکنم که زن دوم نگیری، عمه نگیری، هجر نکنی، اگه این کارا رو کردی فهیه طالق، اون زن طالق باشه. بعدم امام علیه السلام فرمود خب این شرطا شرطای خلاف کتابه، قرآن میگه فن که اوما تا ولکم من النصاب مسنا و ثلاث و ربا، چطوری همچی شرطی کرده؟ روایت شریف به خصوص با استناد آخر روایت به آیات کریمه قرآن میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این شرط ترک تزویج، این شرط ترک تسری خلاف کتاب خداست. توجه هم دارید خود ترک تزویج خلاف کتاب نیستا، طبیعتا التزامش خلاف کتابه. پس چطور شما میگید التزام به ترک مباح؟ بگید التزام به ترک مباح مخالف کتاب نیست، نه مخالف کتابه. پس یک جواب دوم خود این روایت شماره 9 صفحه 24 که در واقع این میشه خلاف حرفی که مستشکل به ما زد. دو تا جواب دیگه هم هست، بذارید آرام آرام تا اینجا رو بخونم تا برسیم به اون دو تا جواب دیگه. نگاه کنید، ثم ان المتصف به مخالفت الکتاب، اون چه که متصف می شود به مخالفت کتاب دو جوره. ببینید یه تقسیمی ایشون ابتداعا میکنه به دو قسم، بعد با اشکالات میخواد چیکار کنه؟ مبارزه کنه. اگر کسی اشکال کرد حرف خودشو به کرسی بنشانه. اون چه که متصف است به مخالفت با کتاب، اما نفس المشروط و الملتزم. آقایون نفس مشروط و ملتزم یعنی اون چه که شرط شده در ضمن عقد، خود اون شرطی که شده که میگنش مشروط، که میگنش ملتزم، اون مخالف کتابه، یعنی حکمی دارد خلاف اون چه که خدای متعال فرموده در کتاب و سنت. مثل چی؟ که کون الاجنبی وارسا. اگر یه کسی بگه من بی انجام میدم به شرطی که من وارثت باشم، با اینکه من اجنبی شما هستم، نسبت به شما هستم، این میشه عرض کنم مشروط ما و ملتزم ما، میشه خلاف کتاب. و عکسهی، عکسهی دوستان یعنی چی؟ یعنی کون القریب بگو لیس به وارسا. اگر یه کسی شرط بکنه، من بگه من به شرطی خونه رو بهت میفروشم که بچت وارثت نباشه، پسرت وارثت نباشه، پسر بزرگت وارثت نباشه، این میشه عکس. و کون الحر او ولده رقا، شرط بکنه که حر یا ولد حر رق باشد، خب اینا همه میشه خلاف کتاب. ثبوت الولال غیر المعتق، روایت عایشه، روایت دوم، درست میگم؟ روایت دوم بود؟ بله، روایت شماره 2 صفحه 22، این ناظر به اونه. ثبوت ولا برای غیر معتق که اون فروشندگان بریره به عایشه شرط کردن، اینا خود مشروط و ملتزم میشه خلاف کتاب و سنت. و اما شق دوم، ان یکون التزامه، ضمیر یکون رو دوستان بذارید به اون متصف به مخالفت کتاب، یا اون چه متصف به مخالفت کتاب است خود التزام است، نه ملتزم و مشروط. مثل چی؟ مثلا مجرد و عدم تسری تو روایت نهم، مجرد عدم تزویج، تزویج رو حتی تسری کنید عدم سرش بیاد، مجرد عدم تسری و تزویج بر مرئه لیس مخالفن للکتاب. چرا دوستان لیس مخالفن للکتاب؟ چون اگه بنا باشه این مخالف کتاب باشه، بگید همه ما داریم خلاف کتاب عمل میکنیم دیگه. صرف عدم تزویج یعنی عدم ازدواج دوم، عدم تسری، این خلاف کتاب نیست. پس چی مخالف کتابه؟ و انما المخالف الالتزام بهی، این که من خودم رو ملتزم کنم به یک همچین ترک تزویجی و یک همچین ترک تسری، این میشه خلاف کتاب. چرا؟ فانه مخالف لاباحه التسری و التزویج از ثابته بل کتاب. قرآن میگه مباح، من یه کاری کردم انگار بر خودم چیکار کردم؟ حرامش کردم. التزام پیدا کردم یعنی انگار بر خودم حرام کردم، ملتزم شدم که این کارو نکنم، دارم کاری انجام میدم که خلاف کتاب. و قد یقال، اما بعضیا گفتن این قد یقال این 200 چی میخواد بگه؟ حواست به من باشه، این دو سطر میخواد بگه اصلا قسم دومی وجود نداره. این التزام که شما گفتی خلاف کتابه، ما هم چیزی نداریم. وقد یقال ان التزام ترک المباح لا ينافي اباحته. التزام ترک مباح، اگر من ملتزم بشم که یک مباحی رو انجام ندم، این منافات با حکم اباحه شارع ندارد. این که خدای متعال مباحش کرده منافات نداره با این که من ملتزم به ترک مباح بشم. کمکم کنید دوستان، خیلی نشانه میخوام براتون عرض کنم، خیلی از ماها باز التزام به ترک تزویج ثانی داریم، محکمیم توی این که مثلا ازدواج دوم انجام ندیم. خب اون کسی که التزام داره داره خلاف کتاب انجام میده، نه شارع مقدس اباحه انجام داده، من ملتزمم که این کارو نکنم، التزامش هم خلاف کتاب نیست. لا ينافي اباحته، فاشتراط و ترک تزویج و تسری لا ينافي الكتاب فينحصر المراد في المعنى. ينحصر المراد یعنی چی؟ یعنی مراد از مخالفت کتاب یک صورت بیشتر نداره، بی خود دو قسمش نکنید. جناب شیخ انصاری میگه وفیه، میخواد اثبات کنه که ما شق دومم داریم. یک، بالای انما دوستان بنویسید دلیل یک. ایشون برای رد قد یقال چهار تا دلیل میاره. یک، انما ذکر، ما ذکر یعنی این اشکالی که ذکر شد در قد یقال، لا یوجب الانحصار. این معناش حتی اگر بپذیریمش، معناش این نیست که منحصر در صورت اوله و معنای دوم قسم دومی وجود نداره. فان التزام ترک المباح و ان لم یخالف الکتاب المبیح له، التزام ترک مباح اگرچه مخالف نباشد با کتابی که اباحه کرده اون رو، الا ان التزام فعل الحرام یخالف الکتاب المحرم له. التزام ترک مباح مخالف کتاب نیست، التزام فعل حرام چی؟ التزام ترک واجب چی؟ اونا که قطعا خلاف کتابه. فیکفی هازا مصداقا لهذا المعنا، همین یه موردی که ما مثال زدیم، این یکفی هازا یعنی چی؟ یعنی همین التزام به انجام حرام، یا کنارش بنویسید التزام به ترک واجب. خب این مورد مصداق باشه برای این معنا، برای ما کافیه. برای این معنا هم که میگیم مرادمون معنای قسم دوم. این دلیل اول. اجازه بدید آقا عجله نکنید، فرصت سوال میدم بهتون. بالای مع بنویسید دلیل دوم. دلیل دوم برای رد قد یقال اینه، ما ان الروایت المتقدمه الدال على کون اشتراط ترک تزویج و تسری مخالفا للکتاب مستشهدا علی به ما دل من الکتاب على اباحتها کسریها. تا اینجا رو باید با یه نفس بخونی ها. روایت متقدمه مرادش روایت شماره 9 صفحه قبل، صفحه 24. روایتی که گذشت، روایت تفسیر عیاشی ها، دلالت میکنه، روایت متقدمه‌ای که دلالت میکنه بر این که اشتراط ترک تزویج، اشتراط ترک تسری، تسری عطف به تزویجه، مخالف با کتابه ها. این مخالفن دوستان خبر کونه ها، خبر انه نیست. روایت متقدمی که دلالت میکند بر این که اشتراط این دوتا مخالف با کتاب است، که آخرش هم آیات رو آورد، کسری حفی هاز المعنا، مثل سری هست در این معنا. مثل سری هست در این معنا یعنی مثل سری هست در این که التزام گاهی خودش مخالف کتابه، یعنی سریه در این قسم دومه. مستشهدن علی به ما دل من الکتاب علا اباحتها، استشهاد کرد در اون روایت بر این معنا به اون آیاتی از قرآن که دلالت میکنه بر اباحه تزویج و تسری. و ما سیجی من تعویل روایه بعیدون، بالای این معه بعدی بنویسید دلیل سوم. آقایون این ما سیجی چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. ما دوستان بزرگوار صفحه 27 و 28، آخر صفحه 27 و ادامش هم صفحه 28، برای این روایت نهم یه توجیهاتی رو ذکر میکنیم. اون توجیهات رو اونجا جناب شیخ انصاری میگه بعیده، اینجا هم تعبیر به بعید داره، میگه ما سیجی، اونچه که بعدن خواهد آمد آخر صفحه 27 و اول صفحه 28، من تعویل روایه، که این روایت نهم رو تعویلش بردن، یه جور دیگه معنا کردن تا جور در بیاد، این بعیده. حالا یکی از اون تعبیلاتی که ما طبیعتا امروز نمیرسیم، فردا میخوایم براتون عرض بکنیم، من همینجا عرض میکنم، عرض کنم خدمت شما که اون بعید بودنش یه مقداری حس بکنید، از این عبارت بگذارید. ببینید بعضی ها اومدن گفتن این روایت، حواست با منه؟ بعضی ها گفتن این روایت اصلا نمیخواد بگه، عرض کنم شرط ترک تزویج اینا مخالف کتابه. چی مخالف کتابه؟ اون فهیه طالقش مخالف کتابه. چجوری معنا کرده فهیه طالق؟ اونایی که دیروز بودن بهشون عرض کردم، نبودید خوب گوش بدید، دو برابر اونایی که بودید گوش بدید. فهیه طالق رو دیروز ما چجوری معنا کردیم؟ دو جور معنا کردیم. گفتیم فهیه طالق یا میخواد بگه که اگر این مرد اومد زن دوم گرفت، کنیز گرفت، هجر کرد، اختیار طلاق بگو به دست زن باشه، اما صیغه طلاق بعدن باید جاری بشه، اما او باید انتخاب بکنه که میخواد مطلقه باشه یا نمیخواد مطلقه باشه. اینجور معنا کردیم. یه بار دیگه جور دیگه معنا کردیم، گفتیم فهیه طالق معناش این باشه که اگر مرد زن دوم گرفت، به محض این که زن دوم گرفت این زن مطلقه باشد، دیگه نیاز به صیغه نداشته باشه. این معنای دوم رو این آقایون پیش کشیدن، میگن آقا امام علیه السلام که فرمود این درست نیست، گیر کار اون فهیه طالقه، میخواد بگه طلاق نیاز به صیغه داره، اینجور نیست که شما ولو شرطم بکنی یا این شرط سبب بشه که اگر مرد رفت زن دوم گرفت این زن خود به خود مطلقه بشود. جناب شیخ انصاری میفرماد این تأویلات، تأویلات بعید از ذهنیست. چرا بعیده؟ علتش چیه؟ اولا فهیه طالق معلوم نیست معناش این باشه، فهیه طالق معناش این معلوم نیست باشه که بگیم آقا به محض اینکه این زن دوم گره او خود به خود طلاق داده بشه. ثانیاً آخر روایت چه کار کرد؟ استناد کرد به آیاتی که این آیات گیرش فهیه طالق نیست. گیرش کجاست؟ گیرش خود اون تزویج و عرض کنم حجر و گرفتن اون عمس. میگه آقا وقتی اینا مطابق آیات قرآنه، شما نمیتونی خلافش رو شرط ضمن عقدت بکنی، شرط ضمن عقد نکاح بکنی. این تعویلات، تعویلات بعیدی است. لذا همون ظاهر اولیه‌ای که ما از این روایت فهمید فعلا مبنای عمل ما و کار ماست و بر اساس اون این اشکالی که در قد یقال مطرح شد اشکال واردی نخواهد. سوال دارید بفرمایید. اون آخر یک کسی چرا جور در نمیاد؟ اون که مطابقه، که میگه مخالف اونجا که خدا میگه، شما اگر خدا میگه حلاله شما نگو حرامه. خب این که مطابق فرمایش شیخه، من نمیفهمم کجاش مخالفشه. حرف شیخ این است که التزام خودش میتونه مخالف کتاب باشه، شما هم که داری همینو میگی که مرحبا به ناصر نام. اون التزام، التزام به ترک مباهه، حرامم نکرده بر خودش. بله اگر کسی نذر بکنه، نذر یک چیزی که راجح نیست، حرام بکنه بر خودش، اون آیه شاملش میشه. اما اگر یک کسی ملتزم شد، التزام داره به یک امری، اما حرام نکرده بر خودش، که شما الان التزام داری زن دوم نگیری، این خلاف کتاب، خلاف کتاب، هیچ فقیهی نگفته این خلاف کتابه. بله اگر یک کسی بخواد با نظری چیزی حرام بکنه بر خودش، اونم متعلق نظر راجح نباشه، اون درست نیست، نظر اصلا منعقد نیست، اون یه بحث دیگه است. دوستان بزرگوار، جواب سوم و چهارمی که جناب شیخ انصاری به این قد یقال میده و برای رد این قد یقال اینه. ببینید دوستان بزرگوار، یکی از ادله ای که ثابت میکنه که گاهی خود التزام مخالف کتابه، که در واقع این شق دومیست که شیخ انصاری در مقام تثبیتشه، ایشون میفهمد یکی از ادله ای که ثابت میکند نفس التزام و شرط کردن مخالف کتابه، روایت اسحاق ابن عمار است که فرمود المؤمنون عند شروطهم، دقت کنید، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، شرطا حرم حلالا او احل حراما. ایشون می فرماید این روایت ظاهر بلکه صریح است در این که شرط فعل شارطه، یعنی این شرط معنای مستری داره، الا شرطن یعنی الا اون شرط کردنی که اون التزامی که الزام و التزامی که این دو نفر پیدا می کنن، صریح است، ظاهر است بلکه صریح است در این که این شرط فعل شارطه. چرا؟ چون این شارط است که با شرط خودش حرام شرعی رو میخواد مجاز کنه، این شارط است که با شرط خودش میخواد حلال شرعی رو چکار کنه؟ من بکنه، حرام قرار بده. مراد از تحریم در حرمه، مراد از احلال در احله فعل شارط است، نه فعل شارع مقدس. چرا؟ چون میگه الا شرطن، شرطی که این آقا کرده، نه شرطی که خدا کرده، شرطن حرمه حلالن او احله حلالن حرامه. پس معلوم میشه دوستان خود شرط، خود الزام، خود التزام، خود فعل شارط میتونه مخالف کتاب باشه، میتونه حلالی رو حرام بکنه، حرامی رو حلال بکنه. دوستان حرامی رو حلال بکنه، حلالی رو حرام بکنه، یعنی این شرط چی باشه؟ مخالف کتاب باشه. این یک، عرض کنم، دلیل علاوه بر اون دلیل، دو تا دلیل قبلی. آخرین دوستان دلیل و چهارمین دلیلی که ایشون میاره که به تعبیر خود شیخ این دلیل چهارمون صریح‌تر از اون سه تا دلیل دیگره، روشن‌تر از اون سه تا دلیل دیگره، مرسله است که ابن زهره در قنیه مطرح کرده. در قنیه ایشون یه مرسله ای آورده، مرسله اینطور داره، میگه اشرطو جائزون بین المسلمین، اشرطو جائزون بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنتون، شرط جائز بین مسلمین به شرط این که کتاب و سنت از اون شرط امتناع نکرده باشه، منع نکرده باشه از اون شرط. خب از شما سوال میکنم، این شرط معنای مستری داره یا مراد مشروط و ملتزمه؟ معنای مستری داره، چون جائز رو بهش نسبت میده. نفس الزام و التزام مورد نظر تو این عبارت، چرا؟ چون کلمه جائز رو حمل کرده بر او. اونی که جائز است یا جائز نیست عمل مکلفه، فعل مکلفه. لذا میفرماید الزام و التزامی که شما پیدا میکنی جائز، مگر اینکه کتاب و سنت از اون الزام و التزام منع کرده باشه. پس الزام و التزام میتواند مورد منع شرعی شارع باشد. اینم دلیل چهارمی که جناب شیخ اینجا مطرح میکنه در رد اون مسئله. این دوتا رو بخونیم. من قوله علیه السلام فی روایت اسحاق ابن عمار، فرمایش امام علیه السلام در روایت اسحاق ابن عمار که فرمود المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احلا حراما. این متن عبارت دوستان تو روایت شماره 3 صفحه 22 اومد، اما اون روایت دوستان عرض کنم به جای المؤمنون چی داشت؟ المسلمین داشت. روایت هم از اسحاق ابن عمار نبود، موثقی بود از امیر المؤمنین علیه السلام. دقت میکنید متن روایت اونجا بود، اما ظاهرا اینجا ناظر به یک روایت دیگرش که البته متنش با اون روایت شماره 3 همخوانی دارد. لذا پاورقیتون هم که آدرس داده راج صفحه 22 نمیخواد بگه این روایت اونجا اومده، نه، یه روایت دیگریش که چه عبارتش شبیه همینه. حالا ما به این کار نداریم. این روایت ظاهرون بل صریحون فی فعل شارط، یعنی کلمه الا شرطن فعل مکلف است، فعل شارط است. فانه الذی یرخص باشتراطه الحرام الشرعی، این شارط کسی است که ترخیص میکنه، مجاز و حلال میکنه با شرط خودش به واسطه اشتراطی که کرده حرام شرعی. او میخواد یک چیزی که حرام شرعی است با شرط خودش چیکار کنه؟ ترخیص بهش بده. و یمنع به اشتراطه یعنی مباح شرعی، یعنی اون چیزی که مباح شرعی است میخواد منعش بکنه به واسطه اشتراط خودش. پس این شرط مراد معنای مصدری است، نه فعل شارعه. ولذا میگه اذا المراد من التحریم و الاحلال، یعنی اون تحریم در حرمه، احلال در احلن، ما هو من فعل شارع، نه فعل شارع مقدس. لذا شرطا حرمه حلالا خود الزام و التزام رو داره ازش بحث میکنه. الزام و التزامم اگر حرمه حلالا، اگر احل حراما، پس معلوم میشه مخالف کتاب و سنت هست اون نفس التزام. اینم دلیل سه. بالای اصرح بنویسید دلیل چهار. چهارمین دلیل در رد اون قد یقال اینه، و اصرح من ذلک، صریح تر از این سه تا دلیل قبلی، من ذلک کله، از همه اون سه تا دلیل مرسله ای است که المروی فی القنیه، ابن زهره در قنیه روایتش کرده که فرمود از شرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنت. دیگه این روایت اصلا توضیح هم نداده، یعنی اینقدر واضحه که نیاز به توضیح ندیده. چرا؟ چون کلمه جایزان خبر شرطه دیگه، اونی که جایز است فعل مکلفه. پس شرط معنای مستری دارد، الزام و التزام ازش اراده شده. خب الزام و التزام اگر ما لم یمنع منه هم ضمیرش برمیگرده به همین شرط دیگه، پس معلوم میشه کتاب و سنت میتونه منع از التزام بکنه و اون التزام میتونه مخالف کتاب و سنت باشد. سوال دارید بفرمایید. روشن‌تره همین که عرض کنم کلمه جائز به عنوان خبر شرط خواهد. آخه اون بالا حرمم میتونه خبر برای مشروط باشه، میتونه خبر برای شرط باشه، از حیث تکلیفی یک حکم نیست. دقت میکنید اینجا جائزون انگار یک حکمی است که واضحه که مبتداش باید فعل مکلف باشه. ترک مباح، التزام به ترک مباح. اون میاد، اون میاد، اجازه بده تو ادامه بحث میاد. نه شما خودت التزام پیدا بکنی، نه این که سوال همین آغاست دیگه، گفتم جوابش میاد. روایت آخر رو میگی دیگه، روایت نهم رو، این میاد، روایت آخر میاد، ایشون یه تقسیمی میکنه اون روایت آخر رو، این اشکالی که شما مطرح میکنید خودش مطرح میکنه، بحث میکنه. دوستان بزرگوار سوال متوجه نشد. خب ایشون عرض کنم حرفش نادر به مرسل بودنش نیست، یعنی اون چه که روایت شده در قنیه به نحو مرسل نقل شده برای ما. اگر تونستیم این ارسال رو به نحوی مشکلش رو حل بکنیم، چون میدونید مرسلا اینجور نیست که همش هم قابل عمل نباشه. بله عرض کردم دیگه، اگر نتونستیم طبیعتا این به درد معید میخوره دیگه، دلیل نمیتونه باشه. فرمایشتون درست. دوستان بزرگوار دقت بکنید، از این ثم به بعد، یعنی بحث جدیدمون، شیخ میخواد مقداری حکم کتاب و سنت رو برامون توضیح بده. ایشون میفرماد مراد از حکم کتاب و سنت که گفتیم مشروط یا نفس شرط نباید مخالف با او باشه، حکمی است که، دقت کنید، حکمی است که پیش شارع مقدس ثابت است و قابل تغییر با شرط نیست. ببینید آقا، احکام ممکنه بعضیاشون احکامی باشن که قابلیت تغییر رو دارن. آقایون بزرگوار، نماز شب بر من و شما مستحب یا واجب؟ بلند بگید. مستحب. خب همین نماز شب رو اگر شما امروز نذر بکنید، بگید لله علی ان اصلی صلات اللیل در امشب، بر شما میشه چی؟ شما واجب. حکم استحباب نماز شب حکمی نیست که قابل تغییر نباشه، با نظر میتونه قابل تغییر باشه. آقایون باریکلا، موضوع عوض شده. موضوع چی باعث شده موضوعش عوض بشه؟ این نظره. حالا یه وقتای شرط موضوع رو عوض میکنه، اشکال نداره. پس اون حکمی رو ما داریم میگیم اگر مخالف کتاب و سنت باشه شما نمیتونی شرطش بکنی که قابل تغییر نباشد، و الا حکم قابل تغییر که اشکال نداره شما شرطش بکنی، مخالف کتاب و سنت هم نیست. آقایون تو رساله ها چی نوشتن؟ آقایون اگر یک کسی حمد و سورش رو خوب بلد نیست، نماز جماعت مستحبه، واجب که نیست که، اما کسی که به هیچ وجه نمیتونه حمد و سورش رو درست بکنه، اگه هیچ راهی نداره و میتونه نماز جماعت بخونه، گفتن لازمه بره جماعت بخونه. یا اگر یه جوانیست پدرش بهش امر کرد تو باید نماز جماعت بخونی، اینجا نماز جماعت برای این میشه چی؟ میشه واجب به حکم ثانوی. پس ببینید جناب شیخ انصاری میفرماید احکام شرعی دو قسمن. خوب دقت کنید این قسم اول رو یه مقدار بیشتر باز کنم، بیش از این توضیحی که الان عرض کردم. گاهی حکم شرعی برای یه موضوعی ثابت است، به جهت خود اون موضوع بریده از لحاظ عناوین و موضوعات دیگری که ممکن است عارض بشه بر این موضوع، یعنی خودش باشه و خودش، حکمش اباحه است، حکمش استحبابه، حکمش کراهته. اما اگر یک چیز دیگری مثل نذر، مثل امر پدر و مادر، مثل شرط کردن برش عارض بشه، ممکنه این حکم چی بشه؟ تغییر بکنه. گاهی اینجوری حکم، مثالم ایشون چند تا مثال میزنه، غالب مباحات، مستحبات، مکروهات به تعبیر کتاب بلکه همشون اینجوری هم، غالب مباحات، مستحبات و مکروهات بلکه همشون اینجوری هم، قابل تغییر هم. اون عنوان ثانوی باید بیاد عارض بشه، حکم رو عوضش بکنه، اشکالی هم نداره. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ اما یه سری از احکام هستن که اینا قابلیت تغییر ندارن. مثل چی؟ مثل شرب خم، محرمات، واجبات. آقای این شرب خم بر من حرامه، اگه پدرم گفت تو باید شرب خم کنی چی؟ حرام حلال میشه یا نمیشه؟ نمیشه. شرط بکنم در ضمن عقد چی؟ حرام حرام خدا حلال میشه یا نه؟ میگم نه نمیشه. نذر بکنم چی؟ نه نمیشه. نماز بر من واجبه، حالا یه کسی نذر بکنه نماز تو نخونه، باباش امر بکنه نماز تو نخون، ها؟ اینا که حکم رو عوض نمیکنه، اینا بهش میگن احکام غیر قابل تغییر. احکامی است که ثابت از کارم نداره چی برش عارض میشه، ثابت از همیشه. دقت میکنید این همیشگی است، مال یک فرد خاص و یک شرایط خاصی نیست. البته تو این دومیا که میگیم غیر قابل تغییرن یه استثناءاتی داره، مثل اونجایی که عسر و حرج و ضرر زیاد و اینا پیش بیاد، اونا هم باز حتی حرام و حلال خدا رو تغییر میدن. یه کسی تشنش اگه این شرابو نخوره از تشنگی میمیره، اونجا دیگه اشکال نداره. بحث عسر و حرج و اینا رو بگذارید کنار، جدای از بحث عسر و حرج و اضطرار و امثال اینا، میخوام بگیم چیز دیگری نمیتونه این احکام رو تغییر بده. تا اینجا رو بخونیم نمیرسیم بخونیم دیگه آقا، این ثمه خوندنش بمونه فردا انشالله اول ساعت یه صفحه رو انشالله باید بخونیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. آه.